29 تیر 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم تنبیه هفتم، استصحاب تعلیقی. بناهن بر جریان استصحاب در احکام کلیه الهیه، آیا استصحاب در احکام شرعیه، استصحاب در حکم تعلیقی هم جاری می شود یا نه؟ پر واضح هست اگر کسی مثل فاضل نراقی یا تابع فاضل آیت الله خویی قائل بشوند به عدم جریان استصحاب در احکام کلیه، خب وقتی در احکام کلیه تمجیزی استصحاب جاری نمی شود، به طریق اولا در احکام کلیه تعلیقی هم استصحاب جاری نخواهد شد. بنابراین این بحث جریان استصحاب تعلیقی بعد از فرض این است که ما استصحاب را در احکام کلیه تمجیزیه جاری بدانیم، مثل اینکه مشهور جاری می‌دانند، ما هم طبعا لمشهور گفتیم که جاری است. حالا بحث می‌شود که آیا استصحاب در احکام کلیه الهیه اگر به نحو تنجیز باشد، به نحو تعلیق باشد، آیا جاری می شود یا جاری نمی شود؟ پس الان در این تنبیه در واقع هفتم بحثمون در همین است که آیا استصحاب در احکام تعلیقیه، استصحاب تعلیقی جاری می شود یا جاری نمی شود. ما امری دارید آقا اینجا درس است؟ آقا عارف ما نداریم، ما عارف نداریم اینجا. نه عزیز، اینجا درس اصول بفهم، عرفان و اینا بلد نیست. خب آیا جاری می شود استصحاب تعلیقی یا جاری نمی شود؟ دو قول وجود داره. یک قول جریان استصحاب تعلیقی است. جریان استصحاب تعلیقی جماعتی قائل به جریانن، سید بحرالعلوم به حسب نقلی که میرزای آشتیانی می کند در بحرالفوائد جلد 3 صفحه 120 از سید بحرالعلوم، شیخ اعظم انصاری فرائد 3-222، آقای آخون در کفایه، خود میرزای آشتیانی در بحرالفوائد طبعا لشیخ، آزیای عراقی در تقریر درسشون نهایت الافکار جلد 4 صفحه 162، مرحوم امام در رساله استصحابشون جلد اول صفحه 100 در رسائلشون جلد اول صفحه 166، استاد الحسن اصفهانی در تقریر درسش وسیله الوصول الى حقایق الاصول 2752 و بله، سید داماد، سید محمد داماد هم در این کتاب محاضراتی که مرحوم آقای طاهری از ایشون تقریر کرده اند، اینا قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند. در مقابل جماعتی قائل به عدم جریانند. کسانی که قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی هستند، یکی صاحب ریاض است، بنابر نقلی که پسرش سید مجاهد در مناهل صفحه 252 از قول پدر نقل میکند و خودشم یعنی سید مجاهدم اختیار میکند. آقای نائینی در فوائد الاصول 4466، مرحوم آقای خویی در تقریر بحثشون مصباح 337، شیخون الاستاذ در دروستشون جلد 4 صفحه 152، مرحوم آقای آسد محمد حجت در تقریرشون به نام المحجه فی تقریرات الحجه و همچنین مرحوم آقای آسد محمد روحانی در منتقل اصول، اینا قائل به عدم جوازند. پس در مسئله دو قول است، یک قول قائل به جریان استصحاب تعلیقی اند، قول دوم قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی هستند. یه قصه ای را هم بله در شرح حال میرزای قمی ظاهرا در روزات نقل میکند بنابر نقل قصص العلماء. حالا ببینید این هست یا نه، چون من دیگه روزات آدرسشو ندارم. ببینید تو شرح حال میرزا میرزای قمی رو ذکر میکند یا نه. سید ریاض قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی است، بنابراین در همین مثال معروفی که برای استصحاب تعلیقی میزنن که اسیر عنبی اذا قلا یحرم حرام می شود تا دو سلسش برد، آیا اسیر زبیبی هم همین حکم رو دارد؟ سید ریاض قائل است که نه، اسیر زبیبی این حکم رو ندارد چون استصحاب تعلیقی رو جاری نمی داند. گفته اند که حالا الا ما حکیه والعهدت و الراوی، عرض کردم قصص العلمای تون کابونی اینا دارد ولی تو قصص حرف مزخرف خیلی هست، حالا اینم جزء اوناست یا نه نمیدونم. میگد که سید ریاض که قائل به عدم جریان است، میرزای قمی را که قائل به جریان است، در کربلا دعوتش کرد به خانش و برای او طعامی را آماده کرد با زبیبی که غلیان پیدا کرده است، یعنی کشمش رو با برنج چه کردن؟ دم کردن کشمش پلو، کشمش هم بغله با برنج، و اینو گذاشت جلوی جناب میرزای قمی. میرزا ابتدا متوجه نشد، غذا رو که خورد بعد اکل فهمید و بعد این که متوجه شد بر سید اعتراض کرد، بر سید طباطبایی صاحب ریاض، و بلند شد و دهانش رو آب کشید و به او گفت که تو ایزا کردی مرا، مهمانم نکردی، اذیت کردی، چون من قائل به حرمت این غذا بودم و در نتیجه تو مرا ایزا کرده ای، نه اینکه تکریم کرده باشی. علی‌ای حال بله، حالا قرضی که این حکایتم نقل شده است که بگذریم ازش، آیا درست است یا نه من نمیدونم. خب این نقل اقوال. پس دو قول داریم، هر دو قول جماعتی از محققین قائل به آن هستند. حالا ببینیم که محور بحث و محل نزاع در واقع کجاست. عرض کردم مثالی که آقایون میزنن مثال معروف استصحاب تعلیقی، همین داستان اسیر عنبی است و اسیر زبیبی. چون ما در مورد اسیر عنبی نص داریم که اسیر عنبی اذا قلا حرام میشد بالاتفاق و نجس میشود بنابر مشهور. خیلی خوب، مادام که لم یذهب سلساه و وقتی ذهاب سلسینش میشد هم چه میشد؟ حلال میشد و هم بنابر نجاستش طاهر میشد. حالا اگر ما به جای اسیر عنبی چه داشته باشیم؟ اسیر زبیبی داشته باشیم. خب نسبت به زبیب نسی ما نداریم، توجه میکنیم. لذا آقایون اینجور میگن، میگن استصحاب تعلیقی اینجور میشد که میگم این زبیب اگر انگور بود، چون هر زبیبی قبلش چه بوده است؟ انگور بوده است دیگه. هر کشمشی قبلش انگور بوده است. میگن این زبیب اگر انگور بود و به غلیان می آمد اسیرش، آب انگور اگر به غلیان می آمد حرام می شد. حالا تبدیل شده است به زبیب. شک داریم اسیر زبیب هم اگر به غلیان بیاید آیا حرام می شود یا نه؟ اگر شما استصحاب تعلیقی را جاری بدانید میگن بله، اسیر زبیبی هم اذا قلا یحرم. و اگر استصحاب تعلیقی را جاری ندانید میگن نه، اسیر زبیبی اذا قلا لم یحرم. این مثال معروفی که آقایون نسبت به استصحاب تعلیقی زده اند. حالا قبل ورود به بحث یه مقدمه لازمه و اون مقدمه این است که عناوینی که اخذ می شود در موضوع حکم خالی از یکی از سه قسم نیست. عناوین مأخوذه در موضوع حکم یکی از این سه قسمه. قسم اول عنوان معرف محض است برای ذات معنون عرفن. عنوان معرف محضه. مثلا وقتی حکم میشد به طهارت گندم یا حلیت گندم، عرف شک نمی کند به این که گندم معرف برای این جسم خاص است و برای این حکم است و گندم گندم بودن مقوم موضوع نیست. بنابراین وقتی که گندم چه میشد؟ آرد میشد، تبخ میشد به گونه ای که دیگه عرفن بهش گندم نمیگن بلکه بهش میگن نان گندم، یا قبل نان گندم میگن آرد گندم. توجه میفرمایید؟ عرف همون حکم اول رو در موردش چه میداند؟ جاری میدونه. میگه آقا گندم پاکه، پس نونش هم چیه؟ پاک. گندم حلال است، پس آرد گندم، نان گندم هم حلال است. و همون دلیل اول را، یعنی حلیت گندم، طهارت گندم، همون دلیل اول را کافی می داند در اثبات حلیت و طهارت نان گندم. در جو فرمودید این قسم اول. از همین قبیل است داستان حلیت انگور و طهارتش، وقتی که تبدیل میشد به کشمش. شما برای حکم به طهارت و حلیت کشمش احتیاج به دلیل جدیدی نداری. وقتی میگه انگور حلال است و پاک است، خب به تب کشمش هم چه میشد؟ حلال و پاک میشد، چون کشمش خودش قبلا چه بود است؟ انگور بود است. و عنوان مقوم ذات موضوع شما نیست، عنوان اینجا فقط یک معرفه. در جو فرمودید این قسم اول. قسم دوم جاییست که عنوان مقدم است برای موضوع عرفن، یعنی طرف مقابل قسم اول. در قسم اول عنوان معرف بود فقط، در قسم دوم عنوان مقدم موضوع است، حدوثن و بقاءن. یعنی به تعبیر فلسفی ترتب حکم بر این موضوع و اینکه عنوان بر موضوع صادق است، این واسطه در عروضه. یعنی اگر تبدل پیدا بکند، موضوع تبدل پیدا کرده است. بنابراین حکم وقتی موضوع عوض شد، حکمش هم به طریق اولا چه میشد؟ عوض میشود. از این قبیل است داستان نجاست برای کلب. کلب، سگ تا اون موقعی که کلب است چیه؟ نجس است. حالا اگر سگ در نمکزار افتاد و در نمکزار چه شد؟ تبدیل به نمک، استحاله پیدا کرد، شد نمک، اما هنوز به شکل کلبه، ولی دیگه نمکه، دیگه کلب نیست. وقتی که تبدیل شد در نمکزار به نمک، خب پروازه هست او حکم نجاستش چه شده؟ از بین میرد دیگه، چون حکم نجاست مقومش کلبیت بود. این که دیگه کلب نیست که، این الان چیه؟ نمک است. بنابراین حکم نجاستش از بین میرد. همه موارد استحاله که شما یکی از مطهرات را در کتاب الطهاره استحاله میشمارید، همه موارد استحاله از همین قبیل است. یعنی عنوانی که در موضوع اخذ شده است عنوان مقومه، و بعد از استحاله چون اون عنوان مقدم موضوع از بین رفته است، دیگه شما حکم به نجاست نمیتونید بکنید و بنابراین حکم عوض میشد و محکوم به طهارت میشود. خب آیا در این دوتا مورد اگر شما شک کردید توجه فرمودید. در این دوتا مورد جای شکی برای استصحاب وجود نداره. تو قسم اول که عنوان فقط معرف موضوع است، شما احتیاج به استصحاب نداریم، برای اینکه بگون آرد گندم پاک است، نان گندم پاکه، حلاله، احتیاج به استصحاب حکم حلیت و طهارت گندم نداریم. عرف آرد گندم را همون چه میدانه؟ گندم میدانه. نان گندم را هم همون گندم میدانه. بنابراین اینجا اصلا شکی نیست تا شما بخواید چه کنید؟ استصحاب کنید. پس استصحاب اینجا جاری نمیشد چون شکی وجود نداره، چون عنوان فقط معرف موضوع است. بنابراین شکی وجود ندارد تا شما بخواید استصحاب کنید. ولی حکم همون عنوان قبلی که حکم گندم است، رو آرد و رو نانش هم جاری میشد بلا اشکال، بدون احتیاج به استصحاب. هاکذا مورد دوم، اونجایی که عنوان مقوم موضوع باشد، مثل کلبیت برای نجاست در سگ. خب کلبیت عنوان مقوم موضوع است. هرگاه کلبیت از بین برود، حالا یا با استحاله، مثل مثال نمکزاری که زدی، خب پر واضح است وقتی کلبیت از بین رفت، حکم به نجاست مقومش کلبیت بود، الان کلبیت از بین رفته، پس بنابراین دیگه شما نمیتونید استصحاب نجاست رو بکنید، چون این دیگه کلب نیست که. پس استصحاب نجاست جاری نمیشد، بلکه نمک محکوم به طهارت است ولو به شکل سگ باشد، یعنی شکل ظاهریش شکل یه سگ باشد، الان که تبدیل به نمک شده محکوم به طهارت است. یا مثال دیگرش، فرض بفرمایید، حالا البته ظاهرا میگن یا خاکستر یا شراب سرکه بشه، یا همون سگ در یک ماده سگی را فرض کنید که گوسفندی، بزی با این ماده سگ جمع شده است، و فرض کنید، حالا اشکال زیست شناسی نکنید که بله اینا جمع هم که بشوند فرزندی ازشون به دنیا نمیاد، چون بله ژن‌های سگ با ژن‌های بفرمایید که مثلا گوسفند یا بز، اینا قابل باروری میگن ندارن. حالا شما فرض کنید داشته باشید، مثال دیگه ها، الان یه ماده سگ داریم، یه بز نری رفته از رو این ماده سگ، بز میگن نمیگذرد از هیچ بله بفرمایید ماده ای، این بز نر گله رو ماده سگ گله هم رفت، و فرض کنید ماده سگ باردار شد از بز و زایید، اما اونی که زایید الان چی چیه؟ بزه، بز زاییده، یعنی هیچ شکل و شباهتی به سگ ندارد، یه بز غاله زاییده است. توجه میکنید؟ یعنی فرض بگیرید که ژن بز نر غالب بوده است، در نتیجه الان حیوانی رو که سگ زاییده بزغال است. کسی که نمیدوند این مادرش سگه نشونش بدین بگو این چیه؟ این طول سگه یا بزغال است؟ میگه چی؟ میگه این بزغال است. خیلی خوب. اگر بزغال زایی الان این بزغال چه حکمی داره؟
لحم و لبنش
نجسه یا پاکه؟ حلاله یا حرومه؟ چون موضوع شما دائر مدار چه بود؟ کلبیت بود. عرف این رو میگه بزغاله، پس بنابراین کلبیتی در کار نیست. عرف وقتی میگه این بزغاله است، ولو سگ شیرش هم که بدهن توجه میفرمون بزرگم که بشود، این صدای چه در میارد؟ پارس نمی کند. این صدای بزغاله در میارد. توجه میکنید؟ خب این عرف بهش میگه بزغاله. وقتی عرف بگد بزغاله، بنابراین محکوم به طهارت میشد و محکوم به حلیت میشد، چون کلبیت مقوم عنوان نجاست هست. خیلی خوب. خب
یه مدل بوست من رو بگیم یه
مدارش
رو حتی خوب
ببینید اینا دائر مدار عرفه. عرف چه خطاب میکند ایران؟ او فرزند و میگه گوسفند پاکی، میگه خوک نجس است. اگر چه بشد؟ اگر بگد سگ خوک، وقت این محل اشکاله که چه میشه؟ در جمع میفرمونی؟ یعنی اگر بگد گوسفند خوک، تو مثالی شد بگد گوسفند خوک، یعنی بگه این هر دو خصوصیات را دارد. خیلی خوب. اما اگر وقت مشکل میشه که بگم چه حکمی داره، ولی اگر اونی که به دنیا آمده گوسفنده، اگر حکم بشود به گوسفندیش محکوم به طهارت. مورد سوم، مورد سوم جایی است که عنوانی که اخذ میشد در موضوع نه فقط معرفه مثل قسم اول، نه مقوم است مثل قسم دوم، بلکه وسط بین این دوتاست. مثل تغییر در نجاست ماء قلیل. شما میگن که ماء قلیل وقتی که تغییر پیدا کرد، تغییر در نجاست ماء متغیر، میگن کر وقتی که احد اوصاف ثلاثش تغییر پیدا کرد، درسته؟ کر احد اوصاف ثلاثش اگر تغییر پیدا کرد نجسه. حالا این احد اوصاف ثلاثه که تغییر پیدا کرده بود، تغییر از بین رفت، تابسون آفتاب خورد، بوی گند آب رفت، رنگش برگشته بود رفت، مزش تغییر کرده بود برگشت به حالت اول. یعنی آب شما تغییرش زائل شد. آیا اینجا نجاستش باقی است یا نجاستش باقی نیست؟ مورد استصحاب تعلیقی یه چنین موردی است. کر آب قلیل که به محض ملاقات با نجس نجس میشه، کر به محض ملاقات نجس نمیشه. اما حالا کری دارید که رنگ و بو و مزش یکی از اینا تغییر کرده. خب کر ازا تغییر احد اوصافش میشه نجس، تغییر کرد کر شد نجس. حالا زیر آفتاب بود، این عهد اوصاف که تغییر پیدا کرده بود زائل شد تغییرش، برگشت به حال اول. آیا اینجا آب شما بعد زوال تغییر محکوم به چیست؟ بازم محکوم به نجاست می شود یا محکوم به نجاست نمی شود؟ جای جریان استصحاب حکم تنجیزی یا تعلیقی اینجاست. توجه فرمودید؟ اگر شما استصحاب تعلیقی رو جاری بدانید میگن که خیلی خوب، این کر اون وقتی که احد اوصافش تغییر پیدا کرد نجس شد، حالا تغییر زائل شده هست. یا میگن اگر تغییر زائل بشود شک داریم محکوم به طهارت است یا نجاست، استصحاب میکنیم چرا؟ نجاستش را. این مثال برای استصحاب تعلیقی که برای شما زدیم صحیحه، لکن مثالی که معروف، مثال مشهور استصحاب تعلیقی، که اون مثال مشهور آقایون چیه؟ اون قصه زبیده. میگن انگور ازا غلا چه میشد؟ حرام میشد بل اتفاق و نجس میشد علل مشهور. بعد میگن حالا انگور غلیان پیدا نکرده است، زبیب غلیان پیدا کرده است، کشمش. آیا اگر زبیب غلیان پیدا کند اونم حکم انگور رو دارد یا نه؟ توجه فرمودید؟ این مثال مثال معروف استصحاب تعلیقی است. اونایی که استصحاب تعلیقی یا جاری میدونن میگن بله دیگه، چه فرقی دارد؟ اینب ازا قلا یهرون، حالا کشمش میگم، این کشمش اون وقت که انگور بود میگم اگر انگور بود ازا قلا یهرون، حالا که از انگور تبدیل شده است به کشمش حالا میگم ازا قلا یهرون. میگم این مثال شاید بشه درش اشکال کرد، این مثال مثال استصحاب تعلیقی نیست، چون اونی که ما در استصحاب تعلیقی، اونی که ما در قصه عنب و انگور داریم اسیر عنبیست نه خود انگور. داریم اسیر عنبی ازا قلا یا رسول، نه اینب ازا قلا، اسیر اینبی ازا قلا. بله اگر انگورم بریزد تو آب گوشتش و انگور لامو حالا انگور آب دارد دیگه داخل دانه هاش، اون آبی که وقتی انگور رو ریخت تو آب گوشت اون آب چه میکند؟ غلیان میکند. لامحاله داخل پوسته یه انگور هم که باقی نمیمونه، بعضیش میتره که وارد میشد، بنابراین غذای آب گوشت شما را حرام میکنه. یه زنی یه وقت انگور ریخته بود تو آب گوشتش، بعدم زنگ زد پرسید، گفتیم دید چه آب گوشته رو باید بریزید دیگه نمیشه. بعد جمعون قوره نه اشکالی نه قوره رو که میریزن تالا آب گوش نخوخته زنا قوره رو بخواد. دلیل ما مال عنبه، قوره مرحله یه قبل از عنبه، کشمش مرحله یه بعدش. ما دلیلی که داریم چیه؟ اون نسلی که داریم میگه اسیر عنبی ازا قلا، اسیر غوره رو نگفته ازا قلا. لذا اصلا آب غوره رو که میگیرن زنا، بعد اینکه آب غوره رو گرفت یه قلش میده، میذاره و قلش که میدهد به خاطر چیه؟ به خاطر ظاهر خود میگن برای رنگشه، مثل که رنگش خوش رنگ میشد یا شاید کفک نزنی. خب آب غوره رو قلون دیگه، اشکالی ندارد آب غوره. ما دلیلی نداریم آب غوره ازا قلا یهرون. نفس ما چیه؟ اسیر عنبیست. آب انگور ازا قلا یهرون، نفس ما اینه. زبیب که کیش میشه؟ کیش میشه که آب نداره که، کیش میشه خشکه دیگه. انگور رو خشک کردن خیلی چیز آباد میکنه. این کیش میشه وقتی شما تو آبش انداختی یا قلوندیش باد میکنه. اون که قلونده یا تو آبش انداختی وقتی که باد کرد، این آب آب کشمش نیست، آب خارجیست رفته تو کشمش. تو کشمش به ماهو و کشمش که آب نداره. شما دوتا مش کشمشو بریزید تو آب میبگیرید چی کار کنید؟ بشار نبید. ببین چه آب میاد ازش بیرون؟ اما دوتا مش انگور بریزی آب میدن، درسته؟ انگور خودش آب داره، کشمش اصلا انگوری رو میگن که آبش تبخیر بشد دیگه. آبش تبخیر شده، شده کشمش، بنابراین دیگه آبی نداره. آبی که نه الا ها
کشمش باد کرده.
به دختره آقای عمومی باید بگم یخته بده آشپزی بکنی تا یاد بگیر. کشمش وقتی که میخوان آب که خودش ندارد که، اگر بخوان آب کشمشو بگیرن باید کشمشو بندازن تو آب. کشمشو که ریختن تو آب، آب به خودش جذب میشه. اگرم شما خواستید که با برنج به قلونیندش، خب کشمشو که میریزید داخل آبی که آب برنجم هست، به تب همون جور که برنج اون آبو میگیرد تبدیل به پلو میشد، کشمشم اون آبو میگیرد باد میکنه، درشت‌تر میشه، درسته؟ خب الان این و در نتیجه در تبخ هم کشمش چه میشد؟ میگلد دیگه، هم آبو به خودش میگیرد، هم در تب قلیان پیدا می کند این آبی که به خودش گرفت. خیلی خوب، ما می گویم این مثال مثال صحیح برای استصحاب تعلیقی نیست. چرا؟ چون این آبی که شما داخل کشمش الان رفته آب عنبی نیست، آب خارجیز رفته تو کشمش، درست شد؟ کشمش که آب ندارد که، این آب کشمش نیست. بگم عرف بگدم با مسامحه میگم، خیلی خوب، این آب خارجی شما کشمش رو خیسوندی، حالا که خیسوندی آب از خارج رفته توش باد کرده، حالا بریزی تو آب میبگیری، همون آبی که رفته توش میاد بیرون. این آب آب کشمش نیست، این آب خارجی است که داخل کشمش رفته. در فرضی هم که با برنج شما به قلونینش، آب خارجی است که داخل کشمش رفته. بنابراین اسیر عنبی، نفس ما اینه، اسیر عنبی ازا قلا یهرو. خب یعنی مثال شما اگر کشمش خودش آب داشت درست بود، استصحاب تعلیقی بود، می گفتی این آب کشمش اون وقتی که آب انگور بود غلیان پیدا می کرد حرام می شد. این آب کشمش اگر آب انگور بود وقتی غلیان پیدا می کرد حرام می شد. حالا که آب کشمش است شک داریم غلیان پیدا کرده حرام شده است یا نه؟ وقتی که استصحاب تعلیقی رو جاری می دانید میگن ها الان هر حکم کنیم به حرمتش. اگر نه استصحاب تعلیقی است، قیاس است. اگر استصحاب تعلیقی را جاری نمیدونستین میگفتین نه نمیتونیم حکم به حرمتش بکنیم. خیلی خوب، اگر کشمش آب داشت مثال درست بود، لیکن تمام کلام این است که کشمش آب نداره. انگور خوش شده رو میگن کشمش که آبش تبخیر شده. خیلی خوب، پس بنابراین دیگه کشمش آب نداره. این آبی که شما کشمش رو انداختی تو آب یا کشمش رو با برنج پختی قلید باد کرد، این آب خارجی است وارد کشمش شده. خب آب خارجی هم که اذا خلا نجس نمیشد که. آبه آب بغله نجس میشه؟ شما آب غل میاد تازه چای دم میکنی فجاه میفرمون. بنابراین بله این مثال رو مناقشه کردن که این مثال برای استصحاب تعلیقی نیست. مثال برای استصحاب تعلیقی بخن بزنید همون مثال کری رو باید بزنید که تغییر احد اوصافهی حکم به نجاستش میکنید. حالا زال چی؟ این احد اوصافی که زائل شده بود خود زوال پیدا کرد، از بین رفت. توجه فرمودید؟ این میشد مثال برای داستان استصحاب تعلیقی. خب ما در استصحاب چه میخواییم؟ استصحاب دو تا رکن داره. اگر دو تا رکن استصحاب تمام بشوند استصحاب جاری میشه. اگر دو تا رکن استصحاب جاری نشوند استصحاب هم جاری نمیشه. دو تا رکنش چیست؟ یقین سابق، شک لا. تمام. یقین سابق، شک لاحق. اگر شما یقین سابق رو داشته باشی شک لاحق هم داشته باشی چه میشن؟ استصحاب شما جاری میشود. خیلی خوب، خب پر واضح هست در یقین سابق و چی؟ شک لاحق. موضوع و حکم باید چه باشه؟ متحد، یکی باشد. اگر موضوع و حکم شما تغییر کرد دیگه استصحاب جاری نمیشد، چون دوتا قضیه متیقنه و مشکوکه با هم چه نخواهد داشت؟ اتحاد نخواهد داشت، نمیتوند رو هم منطبق بشود. خب اشکالی که کرده اند بر استصحاب تعلیقی این است که در استصحاب تعلیقی موضوع در قضیه متیقنه با موضوع در قضیه مشکوکه با هم چه دارد؟ عرفاً تفاوت دارد. اونی که قضیه متیقنه شماست اون چیه؟ اسیر انبی ازا قلا یهرم. درست شد؟ اسیر انبی قضیه متیقنه شماست. خب اسیر انبی رو عرف میدوند چیه؟ الان که شما میخوای استصحاب تعلیقی در باب کشمش و اسیر زبیبی بکنی، درست شد؟ الان دیگه میشد چی؟ الان میشد اسیر زبیبی. حالا تازه بنابر فرض این که این مسامحه عرفیه رو بپذیریم که زبیب آب دارد، خیلی خوب، اسیر زبیبی است. خب شما خودت داری میگوی اسیر زبیبی، عرف فرق میگذارد بین اسیر عنبی و اسیر زبیبی. چجور وقتی عرف فرق میگذارد؟ دو تا موضوعه، اسیر عنبی و اسیر زبیبی. همون جور که عرف بین آب غوره و آب چی؟ انگور فرق میگذارد. آب انگور رو میگه آقا این آب انگوره، آب غوره رو میگه آب غوره. اینا با هم طب اصلا مزدش فرق دارد، بفرمایید خواستش با هم فرق داره. عرفن اصلا دو شیء متفاوته، آب غوره با آب انگور. اگر گفتیم کشمشم آب دارد که ظاهرن به دقت العقلیه نه به دقت عرفیه هم آب نداره، لکن حالا لو فرض گفتیم آب دارد، خب این میشه دیگه آب کشمش، این دیگه آب انگور نیست که اذا غلایه رو. پس موضوع فرق کرد. وقتی موضوع تفاوت پیدا کرد دیگه موضوع در قضیه متیقنه شما اسیر عنبیست، در قضیه مشکوکه اسیر عنبی تبدیل شده به اسیر زبیبی. اینا عرفن دوتا موضوع است. وقتی که دوتا موضوع شد استصحاب جاری نمی شود. در جوهر مودی دوتا موضوع شد، بنابراین استصحاب جاری نمی شود. اونجا موضوع شما چه بود است؟ اونجا هم آب کر ازا تغییر احد اوصافش، نه اونم همین جور است، اونجا موضوع تغییر کرده، توجه میکنه؟ منتها اونجا ما هم میتونید استصحاب تعلیقی بکنید که جاری نمیشد، هم میتونید استصحاب تنجیزی بکنید نسبت به آب کر، چون میتونی بگوی این آب کر قبل از این نجس بود، حالا شک دارم پاک شده یا بازم نجس. اونجا کریت آب محفوظه، وصفش تغییر پیدا کرده. خب اینجا نه، اینجا اینجور نیست که موضوع محفوظ باشه وصفش تغییر کرده باشه. عرف عنب رو یه موضوع میدونه، کشمش رو یه موضوع دیگه میدونه. تازه از این جلوتر مثلا قصه خرماست که آقایون نگاه کنید تو بعضی رساله های عملیه در باب خرما میگن اگر خرما با چی؟ با برنج دم بگذارن که به غلط، توجه میکنید، احتیاط میکنن، میگن احتیاط این است که بله اینم خورده نشد و محکوم به نجاست است. حالا آستابل حسن و اینا از قدیم تو وسیله یادم احتیاط میکنه نسبت به خورما. خب ما خورما بسیار خوب، ما نسبت به خورما اصلا نصی نداریم، ما اونی که داریم فقط اسیر عنبی است. ما اسیر چی؟ تمری را که نصی نداریم، توجه میکنی؟ اسیر تمری خب غلیان پیدا کرد، کجا ما نص داریم؟ اسیر تمری اذا غلا، توجه میفرمایید؟ بنابراین خرما را دم کنن با برنج چه اشکالی داره؟ توجه میفرمایید؟ دیگه باید از خودشون بپرسید. ما اونی که نص داریم فقط نسبت به اسیر عنبی است. یعنی شما هر آب میوه دیگری با هر چه که باشه، آب هندونه، خربوزه، گرمه، خیار، هرچی آب میوه های دیگر رو شما اگر قلیان دادی و به نقطه جوش رسید، حکم حرمت نداره. اون مسکر میشد جداست. اون دلیلی که داریم این است که کل مسکرن حرام، اون کاری دیگه به قد دلیلش قلیان نیست. ما الان قلیان، نص در باب قلیان منحصر به اسیر عنبیست. نست هم میبوسیم رو چشم میگذاریم، میگم آقا انگورا آبشو گرفت ریخت تو قابلمه گذاشت رو گاز تا به قل افتاد حرامه، بناهن علا مشهورم نجسه. باید چیکارش کنه؟ باید بگذارد دو سلسش بره، دو سلسش کرد لام و حالا اون آب تبدیله به چه میشه؟ تبدیل اون آب انگور دیگه تبدیل شده به شیره انگور، اون وقتی که پاکه خوردنش هم حلال، زن همه پاک میشه به تبعش. حتی ملاقه‌ای که باش هم میزنیم میذاری بالا، خب دوباره میذاری هم میزنی دوباره میذاری بالا، ملاقش هم که بیرون بود میگفتی نجسه، حالا که دو سلسش رفت ملاقه هم پاک میشه. نه دیگه بیرون نه، ولی قابلمش که پاک میشه. آقایون حتی ملاقه هم میگن مخمور به طهارته به طبعیت رجوع میفرمایید. حالا این ملاقه توش میچرخونن و خب ما چه گفتیم آقا؟ ببینید این اشکال، موضوع اسیر عنبیست. الان به فرضی که کشمش آب داشته باشد، موضوع شما شده اسیر زبیبی و اسیر زبیبی عرفاً غیر اسیر عنبیست، پس موضوع تغییر پیدا کرد. این اشکال اول در باب استصحاب تعلیقی. ببینیم آیا این اشکال قابل جواب هست یا نه. انشالله فردا و صلی الله علیه و آله.